بخش هفتم، موفقیت ها و پیامد های انقلاب شوروی.
جاذبه های فراوان شعارهای انقلاب سوسیالیستی و جهان خسته و افسرده از ظلم و تعدی، استعمار و استعمارگری، استثمار و بهره‌گیری آمریکا و نظام سرمایه‌داری و ملت‌های تشنه رهایی از فشار مضاعف، زورمندان حاکم را به شدت به سمت شعارهای جدید سوق داد و ناگهان ملت‌ها و برخی عناصر با گرایش‌های انقلابی همچون عراق، سوریه، مصر و حتی بسیاری از گروه‌های فلسطینی به سمت نظام سوسیالیستی و شعارهای جدید جذب شدند و جبهه جدیدی در برابر نظام سرمایه‌داری شکل گرفت و در صحنه بین‌المللی این حرکت و جبهه جدید موفقیت‌های مهمی را به دست آورد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
شکل‌گیری جبهه‌ای از چند کشور.
شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی از چند کشور با گستره نفوذ جغرافیایی آن نقطه مهمی بود در برابر ایالات متحده آمریکا. قدرت اتمی جبهه جدید و تسلیحات مدرن و ایجاد سیستم اطلاعاتی نیرومند در واقع بستر توازن قوا را در برابر آمریکا فراهم نمود.
حضور در آمریکای لاتین.
حضور مؤثر و فراگیر در آمریکای لاتین و همپیمانی با کوبا، نیکاراگوئه، دستاورد بولیوی و ونزوئلا به معنای ایجاد سنگری محکم در حیات خلوت آمریکا و در همسایگی دشمن اصلی برای شوروی دستاورد بزرگی به شمار می آمد.
نفوذ در آفریقا.
از دیگر امتیازهای قدرت جدید نفوذ گسترده در آفریقا و تسلط به سه کشور مهم یعنی مصر، الجزایر و لیبی بود که هر کدام در آفریقا نقش خاص خود را داشتند. در مصر عبدالناصر ناسیونالیست چپگرا و در الجزایر بن بلا و بومدین از چهره‌های وابسته به شوروی بودند.
حضور در غرب آسیا.
دستاورد مهم دیگر انقلاب شوروی ورود در قلمرو مهم آمریکا و اروپا یعنی غرب آسیا و به تعبیر غربی‌ها خاورمیانه بود که برای آمریکا و اروپا اساسی ترین منطقه راهبردی به دلیل ذخایر فسیلی با حجم بالای آن به شمار می‌آمد. وابستگی حاکمان و حزب بعث عراق، سوریه و یمن و حتی گروه‌های از فلسطین به شوروی و ردپای آنان در دیگر کشورها نقطه راهبردی مهمی برای شوروی به حساب می‌آمد.
سلطه به شرق اروپا.
امتیاز راهبردی دیگر شوروی ابرقدرت، تسلط بر شرق اروپا و نفوذ در اروپای شرقی در کنار همپیمانان آمریکا بود که دسترسی را به مجموعه اروپا برای آنان بسیار آسان می کرد و نقش بازدارندگی بسیاری داشت.
ذخایر انرژی.
نقطه قوت دیگر شوروی برخورداری از ذخایر انرژی فراوان شامل نفت و گاز همراه با نفوذ در کشورهای دارای منابع انرژی همچون عراق و لیبی بود که در مقایسه با ذخایر آمریکا قدرت شوروی را فراتر به نمایش می‌گذاشت. این انقلاب نوپا و پرجاذبه قدرت فزاینده‌ای را در برابر قدرت آمریکا به وجود آورده بود.
وضعیت جبهه آمریکا.
ظرفیت‌های بالای انقلاب سوسیالیستی و سرعت و میزان گستره قلمرو نفوذ نگرانی و ترس و وحشت شدیدی را در اردوگاه غرب با محوریت آمریکا به وجود آورد و ابرقدرت آمریکا کابوس قدرتمندی را در برابر خود مشاهده نمود. سیاستمداران مغرور آمریکا بر این باور بودند که چنانچه راه چاره‌ای برای مهار این ابرقدرت پیدا نکنند، چیزی از قلمرو آمریکا باقی نخواهد ماند و هستی آمریکا هم در معرض تهدید خواهد بود. از این رو استراتژیست‌ها در تشکیل اتاق‌های فکر و کارگروه‌ها در صدد چاره‌اندیشی چگونگی مقابله برآمدند. حتی در سیاستمداران آمریکایی زمزمه استفاده از قدرت اتمی برای نابودی شوروی به گوش می رسید. بنابراین آمریکای ابرقدرت در برابر این قدرت نوظهور با چالش جدی روبرو شد.
سازوکار آمریکا برای مقابله با ابرقدرت شوروی.
سیاستمداران آمریکا که اقتدار و سلطه و هستی خود را در معرض خطر جدی می‌دیدند، چاره‌اندیشی کردند. دو راهکار فراروی آمریکا قرار داشت. نخست، حمله نظامی و استفاده از قدرت سخت و حمله اتمی به شوروی که این راهکار افزون بر این که برای خود آمریکا هم خطر مقابله به مثل داشت، پیامدهای آن پیشبینی پذیر نبود. راهکار دوم، بهره‌گیری از قدرت نرم و شیوه‌های نرم افزاری برای استحاله انقلاب و شکست آن بود. شیوه‌ای که در مقایسه با جنگ سخت بسیار کم هزینه تر و با کمترین تبلیغات عملی بود. سرانجام، راهبرد آمریکا برای فروپاشی ابرقدرت شوروی روی جنگ نرم قرار گرفت و زمینه سقوط این ابرقدرت را فراهم کرد.
بر اساس بعضی گزارش‌ها در آن دوره بین عوامل اصلی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات این بحث بود که جنگ سخت و حمله نظامی مؤثرتر است. جمهوری‌خواهان طرفدار استفاده از قدرت نظامی بودند، اما دموکرات‌ها می‌گفتند ما در روسیه دوستانی داریم که طرفدار غرب هستند. با استفاده و تمرکز روی آنها هم می توانیم روی دیگر عوامل تأثیر بگذاریم و هم زمینه ورود آنها را در دوما فراهم کنیم و اکثریت مجلس را به دست بگیریم. از این رو حرکت و تکیه اصلی آمریکا در جنگ نرم و با شیوه نفوذ استوار گردید. یعنی نفوذ در ادراک سیاسی کارگزاران اصلی حاکمیت و نفوذ و تأثیرگذاری در ادراک فرهنگی مردم.
زمینه های نفوذ و استحاله.
تحقق راهبرد آمریکا یعنی جنگ نرم در هر کشوری که بخواهد خارج از سیطره آمریکا حرکت کند، با هر ایدئولوژی که داشته باشد، مستلزم وجود زمینه ها و بستر مناسب ورود و نفوذ می باشد. زیرا نظام سلطه یک طرفه و بدون شرایط لازم نمیتواند فرایند نفوذ و استحاله را عملیاتی کند. حال باید دید در شوروی و در سطح رجال سیاسی حاکم بر مرکزیت قدرت چه تحولات و تغییراتی پدیدار شد که بستر شروع فرایند را فراهم نمود. نخستین جرقه زمین ساز برای نفوذ آمریکا در عرصه قدرت شوروی تغییر در محاسبات رئیس جمهور وقت شوروی یعنی آقای خروشچف بود. در دوره خروشچف که در دهه 1970 میلادی و در سالهای 1955 تا 1965 رئیس جمهور و رهبر حزب کمونیست بود، خط تغییر در حزب کمونیست ایجاد شد و در آقای خروشچف تغییر محاسبات به وجود آمد.
تحلیل آقای خروشچف این بود که قدرت شوروی متقارن با قدرت آمریکا است. شوروی در حیات خلوت آمریکا یعنی آمریکای لاتین حضور دارد، در شرق اروپا حضور دارد، در آفریقا قدرتمند است، در غرب آسیا حضور دارد. ظرفیت مجموعه کشورهای قلمرو اتحاد جماهیر شوروی از نظر اتمی، انرژی و اطلاعاتی بسیار قوی است و ضرورتی بر روند تقابل و حفظ حالت جنگی وجود ندارد. همیشه نمیتوان در حالت جنگی زندگی کرد. نتیجه تحلیل رهبری حزب کمونیست شوروی دستیابی به فرمول همزیستی مسالمت‌آمیز با آمریکا بود. تغییر محاسبات رئیس جمهور شوروی سرآغاز تغییرات و سرانجام فروپاشی شوروی ابرقدرت گردید.
سخنی از گورباچوف واپسین رئیس جمهور شوروی در یکی از نشریات نقل شده بود که در پاسخ به پرسشی درباره علت فروپاشی قدرت شوروی گفته بود:
وقتی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید که دیدم صف مکدونالد در مسکو به صدها متر امتداد دارد.
که البته این امر واقعیت دارد، ولی این یکی از حلقه‌ها و نتایج اقدامات پیشین است. آقای گورباچوف باید سقوط شوروی را در تغییر محاسبات رئیس دولت پیشین شوروی جستجو کند. حال اینکه تغییر محاسبات چگونه و به دست چه عوامل و عناصری اتفاق افتاده خود بحث دیگری است.
به هر حال آمریکایی‌ها با دریافت این سیگنال به شدت از آن استقبال کردند و زمینه مذاکره را فراهم نمودند و در مذاکره امتیازهایی بین دو ابرقدرت رد و بدل و بستر امضای پیمان سالت یک، یعنی منع توسعه کلاهک‌های اتمی و امهای سلاح‌های مازاد فراهم گردید. خروشچف در شوروی سمبل خط نرمش، اعتدال و عدول حزب کمونیست از اصول انقلاب و چرخش به سمت همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب به شمار می‌رفت. تغییرات به دست آمده پس از تغییر محاسبات و انعقاد پیمان سالت یک، با وجود تمایل نداشتن حاکمان شوروی برای تسری توافق به دیگر مسائل، اما به لحاظ شرطی شدن برخی از حاکمان و مردم، زمینه مسائلی درباره حقوق بشر ایجاد و زمینه فضای باز برای غرب فراهم نمود. پس از خروشچف، آقای برژنف که در رأس قدرت شوروی قرار داشت و از سال 65 تا 1982 میلادی صدارت حزب کمونیست را عهده‌دار شد، قدری شعار رادیکالی داد، ولی با توجه به شرطی شدن مردم و رشد عناصر غرب‌گرا و گرایش مردم به سمت غرب، چندان توفیقی کسب نکرد، بلکه با بازیگری‌های آمریکا متحمل فشارهایی هم شد. جالب توجه این است که پس از برژنف، از سه رئیس جمهور بعدی دو نفر آنها در جبهه سازش بودند که یکی از آنها آندروکوف و نفر دیگر آقای گورباچف بود. در این دوره بخش عمده ای از دوما در این جبهه قرار داشتند و آقای یلسین به عنوان کاتالیزور نقش مهمی در سرعت فروپاشی ایفا نمود.
رهبر معظم انقلاب تحلیل همه جانبه ای را درباره مراحل پایانی طرح آمریکا برای فروپاشی امپراتوری شوروی بیان فرمودند که به بخشی از آن اشاره می شود. ایشان با اشاره به حاکمیت گورباچف در سال 1985 و طرح دو شعار پروستریکا و گلاسنوست و استقبال گسترده غرب از این شعارها می فرمایند:
کار به جایی رسید که توسط مراکز آمریکایی گورباچف به عنوان مرد سال معرفی شد و این در همان دوران جنگ سرد هم بود، یعنی دورانی که آمریکایی‌ها شبه هر موفقیتی را در شوروی با تیر می‌زدند.
مفهوم این کلام و نوع رفتار آمریکا این است که وقتی تاثیرگذاری خود را در ادراک سیاسی رهبر یک کشوری که تا دیروز دشمن خونی همدیگر بودند به طور جدی مشاهده می کنند، برای برداشتن گام های بعدی 180 درجه تغییر موضع می دهند و همین رفتار آمریکا زمینه ادامه کار آنها را فراهم کرد. از این رو رهبری در ادامه تحلیل می فرماید:
آغوش باز، چهره باز، چهره خندان، تجلیل و تبجیل و تشویق و احترام غربی ها گورباچف را فریب داد. او به غربی ها و آمریکایی ها اعتماد کرد، اما فریب خورد.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به پیشینه سختگیری ها در شوروی و نگرش رهبری شوروی به غرب و ورود مظاهر غربی به شوروی، از جمله مکدونالد، به عنوان یکی از نمادهای غربی می‌فرمایند:
یکی دو سال شعارهای گورباچف رو به اوج بود، اما ناگهان یک عنصری به نام یلسین در کنار گورباچف پیدا شد. نقش یلسین نقش تعیین کننده است.
با استفاده از تحلیل یاد شده می توان نتیجه گرفت که نقش یلسین کاتالیزور و نقش تسریع کننده در فروپاشی بود. از این رو گورباچف معاون خود یلسین را عزل کرد، ولی غربی ها از گورباچف عبور کرده و در پی یلسین به عنوان چهره اصلی فروپاشی بودند. لذا پس از حدود یک سال در نخستین انتخابات شوروی، یلسین به عنوان رئیس جمهور رأی آورد. رهبری معظم انقلاب در تحلیل رفتار خیانت آمیز آمریکا با اشاره به دوران 7 ماهه ریاست یلسین از تاریخ 24 خرداد سال 1370 تا 5 دی ماه سال 1370 که شوروی منحل شد می‌فرماید:
3 روز بعد از ریاست یلسین، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا اعلام می کند که 3 جمهوری بالتیک، لتونی، استونی و لیتوانی متعلق به شوروی نیست و شوروی بایستی این 3 جمهوری را رها کند و استقلال آنها را به رسمیت بشناسد. اگر به رسمیت نشناسد، کمک هایی که قول داده است قطع خواهد شد.
با توجه به رفتار امریکا، آقای یلتسین استقلال سه جمهوری را به رسمیت شناخت و سرانجام با ترفندهای امریکا، یلتسین به شخصیت نخست شوروی تبدیل شد و پس از مدتی گورباچف از دبیر کلی حزب استعفا داد و حزب کمونیست منحل و خواسته امریکا در فروپاشی شوروی محقق گردید.